بسم الله الرحمن الرحیم. درس لمعه جلد دوم کتاب النکاح توسط استاد اشتهاردی تهیه شده در سال 1368 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم واحد صوت.
من الشیطان اللعین الرجیم بخود پسر بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. فجه الأخوان برجلين فالأرض السابق منهما السلام ميرس على وجه الاخوان برجلین فالعدل السابق من هما ان کانا ای الاخوان وکیلین لما ذکر فی عقد الابوین و الا یکونا وکیلین فلتتخیر المرأت ما شاءت من هما کما لو عقد غیرهما فضولا یستحب اجازت عقد الاخ الاکبر مع تساوی مختاریهما فی الکمال او رجحان مختار الاکبر ولمن اکس فالاولا ترجیح الاکمال. می سامان اگر یک زنی دختری دو تا برادر دارد، این برادرها عقد این خواهر خودشون را برای دیگری خوندن، به ازدواج در آوردن، هر کدوم جدا، اون به یکی اون به یکی، این با پدر و جد پدری فرقشون این است که پدر و جد پدری ولایت داشتن شرعن و هر کدوم جلوتر بود عقد او درست میخواد اون بعدی اکمل باشد یا غیر اکمل باشد. اما برادر ولایت ندارد شرعن نسبت به خواهرش، ولایت شرعی نداره. عرفاً خب میگن برادرش باید عز بدن مثلا فلان، اما شرعاً ولایت نداره. وقت این دو اخوین کل واحد منهما بخت خودشون را به عقد رجلی در آوردن. اینجا چند صورت دارد. یک صورت نیست که هر دو اینا وکیلن، هر دوشون وکیلن از طرف خواهر که مثلا به ازدواجش در بیارن، او رفته بیاره یکی اونم رفته. صورت دومش هست که یکیش وکیله اون یکیش نه. صورت سومش هست که هیچ کدوم وکیل نیست، هر دوشون فضولی هست. در هر یک از این صور سلاسه یا عقدین مقترنینند و یا عهدهما تقدم دارد بر دیگری زمانه. این صور مسئله است و اما اصل مسئله حکمش که اگر دو نفر برادر خواهر خودشون را به ازدواج قیدان میارن، اگر هر دو وکیلین بودن، هر کدوم جلوتر عقد کندن، ولو اینکه اون جلوی که عقد کنده است به سر حد کمال نسبت به عقبی کمتره، مثلا دومیه اصله بهتره، مثلا از جهات کفر بودند، لکن اونم کفره اینم کفره، وقت اونی که جلوتر عقدش آخونده شما فلعقدل سابق من هما این کانا وکیلین، هر دوشون وکیل بودن، خب وکیل مطابق اجازه موکل رفتار کرده این را به عقد آورده دیگه، اون یکیش لغوه باطل میشه مطلقا. و اگر چانسه مقترنین باشن یعنی با همی عقد کندن، میفهمان که باطله بعد میاد. و اگر وکیلین نباشن، صورت دومه که فضولیینه، فضولیین را باید اون طرف دیگرم اجازه بده، بدون اجازه نمیشه. وقت این اختیار می فهمم با مرأه است. فلتتخیر ایم من هماشاعت، چه اون اولی را بهش اطلاع بدن که اون برادرت عقدت خونده دیروز برای او، یکی برادرت هم امروز خونده برای این اختیار دارد، اولی را اختیار بکند و یا دومی را. در صورتی که همینطور که در عقد فضولی مطلقا که غیر اخوین و غیر اختینا باشد اینجوریه. و اما اگر بله این دوتا اخوین خودشون مستحبه که عقد برادر بزرگه را اجازه بدهد، در صورتی که عقد برادر کوچکه از جهاتی مرجح نداشته باشد، مرجح شرعی، و یستحبه که عقد اخ اکبر را، در بعض روایات هم هست، اگه مرجح دارد میشمان اون زود ترجیح را مقدم بدارد یا برخلاف استحباب رفتار نشد. و اما اگر مقترنین باشند هر دوشون در ساعت واحده این اخت را به ازدواج دو رجل جدا جدا در آوردن، بعد بهش گفتن مثلا، یا حالا وکیلین بودن هر دو بات، و اگر چانچه فضولیه این بوده بازم هر دو بات، در آن واحد شما که عقد باطل میشه. و اگر یکیش وکیل بوده دون دیگری اونم ترکیش معلومه دیگه، اونی که وکیل بوده چه مقدم باشد چه مؤخر، درست، اونی که وکیل نبوده چه مقدم باشد چه مؤخر فضولیه. و در مقابل اون وکیلی که مثل خودش میمونه، مثل اینکه فرض می که زن خودشو با عقد غیر ده بیارد، یکی دیگه بعد فضولن عقدشو خونده بایدی خوندی اثری ندارد، مزوجه به غیر شد، وکیل هم حکم موکل را داره. این احکام این صور اجمالا می شمان که ولو زوجه ها، اگه به ازدواج در بیارد اون مرأه را، الاخوان یعنی اخوان اون زوج مرأه، به رجلین فالعقدل سابق من هما انکانا ایل اخوان وکیلین، عقد برای سابق این دوتاست، هر کدوم سبقت رو سرس زمانن، اگر این دو تا برادرها وکیلینن، لمازو که رفی عقد الابوین، ابوین که ولایت دارن، هر کدوم اول خوندن اون مقدمه، اون یکیش لغ، وکیلین هم حکم ولیین رو داره. و الا یکونا وکیلین، اگر وکیلین نباشن، فلتتخیر المرأتو ما شاءت منهما، اختیار بکند زن اون چیزی که میخواهد از این دو تا. این من را که نفرمودم من شاعت، چون رجلینه، این ما اشاره به عقده، یعنی از اون دو تا عقد هر کنونش خواست امضا میکنه. فلتتخیر المرأتو ما شاعت، چیزی را که خواست خود اون زن از این دو تا عقدین، کمالو عقد غیرهما فضولن، همینطور که دو نفر فضولی برای کسی عقد بخوند این اختیار دارد هر کدوم امضا کند مقدمه و مؤخرن، نمیتونه. و یستحب لها، برای اون زن مستحب به اجازت العقد الاخ الاکبر، برادر بزرگتره، در صورتی که اصغر ارشد نباشد و جهاتی را که اختیار کرده است مرجح نداشته باشد. ما تساوی مختاریهما، با مساوی بودن مختار این اکبر و اصغر در کمال، بله مختارشون، نه خودشون، حالا کمالشون زیادتره، نه مختار اون مثلا هده ما، اگر مثلا به عقبت و اسلحه برای زن است، اینجا دیگه مستحب نیست عقد اخ اکبر را. من تساوی مختاره ما فی الکمال، نوشته ای الکمال دینی اول عقل، یعنی کمال در مرعه، نه کمال خود این اخوین ها. او رجحان مختار الاکبر، یا در صورتی که مساوی باشد مستحب به مختار اکبر، و اگر مختار اکبر رجحان داره، اونم که معلومه هم اکبر هم رجحان داره، ولو ان اکثر، اگر مختار غیر اکبر راجح بود، فالاولا ترجیح الاکمل، بهترش ترجیح دادن اونی که اکمله، یعنی اون عقدی که تعلق گرفته به رجلی که او اکمله از حیث کمالات مثلا نفسی یا غیر نفسی. فان اقترنا، پس اگر این عقدین مقترن بودن در عقد قبولن، قبولن ها که قید میکنن برای اینکه من الممکن ایجابن پس پیش داشته، اما هنگام قبول جفتی گفتن قبل تو، ولی اون اول ایجاب گفته بعد این یکی، اما در مقام قبول هر دو با هم گفتن همین مقترن حساب میشه، چون عقد که انشاء میکند موجب، اون منشأش پا در هوا واستاده، تا قبول نیامده اثر خارجی نداره. اون قبول است که موجب این میشه که اون منشأ اون منشی وجود خارجی پیدا میکند. و پس بنابراین این ملاک در تقارن و تقدم قبول است. فإن اقترنا في العقد قبولا بطل الاستحالة ترجیح، ترجیح بلا مرجح شرعا محاله. و جمعش هم که بگیم هر دو درسته، زن اجماعی همه اهل اسلام است، شاید فرق دیگه هم که یک زن دو شوهر نمیشد داشته باشه، یک مرد چند تا زن تا چهار تا جایده، اما زن واحده اساس نسل و نظم و حلالزاده و حرومزاده و همه به هم میخوره. این مسلم بین کل شاید همه یهودی ها و نصرانی که یک زن دو شوهر نمیشه. وقت بنابراین باید اگر چیز باشه باطل میشه دیگه، هر دو را که نمیتوند قبول کنه و یکی هم قبول کنه ترجیح بلا مرجحه. استحالت ترجیح در صورتی که عهد هما باشه، ول جمع در صورتی که هر دو را قبول بکنه. این کان کل من هما وکیلا، اگر هر یک از اینها وکیل بودن. والقول به تقدیم عقد الاکبر هنا ضعیفون، گفتن اگر هر دوشون وکیلن برادر بزرگتره، چه زمانن مثلا زمانن ولو مقترن باشد اون عقد اکبر را اختیار بکنه. میفهمون این ضعیف است، لضعف مستندهی، مستندش ضعیفه، زیرش نمشته من العقل و نقل، نقلش حالا خود روایت رو، عقلش هم چیزی که بله به حسب نسبت تساوی دارد، اختیار کردن احد المنتصبین دون دیگری مرجح میخواد، ترجیح بلا مرجح که میگن قبیحه، عقلا قبیحه، نه شرعا جایز نیست، گناه مثلا، نه اصلا عقلا قبیحه. مثلا کفت المیزان تساوی دارن من جمیع الجهاد، اگه یکیش خواست آشد بچربد بر دیگری این مرجح میخواد، ولو یه پرکاه بیندازن اون طرف ها یه ذره بیا پایین تا یا بالا تا، این اینجا مرجح نداره. خب و الا یکونا وکیلینه، اگه هیچ کنو وکیل نیستن اینها فضولی هن هر دو، صح عقد الوکیل منه، بله می فهمان که و الا یکونا وکیلین صح عقد الوکیل منه، اگر هر دو وکیل نیستن هر کدوم وکیلن عقد او درسته، مقدم و آخر شانه صح عقد الوکیل منه لبطلان عقد الفضولی به معارضت عقد صحیح. حتی اگه فرض کنیم که اول عقد فضولی خوندن بعدن اون وکیلش او را ازدواج داده به غیر، اون وقت اون عقد فضولی پا در هوا و معلق است که اگر صاحبش اجازه داد، خب اون موقعی که این اون یکیه برای وکالتن خونده عقد این را دیگه محل اجازه فوت میشد، محل اجازه خود اون زنه که شوهردار شد دیگه، شوهردار شد دیگه نمیتونه اجازه بده اولی را بگه تو که وکیلی بی خود کار کرد، نه برخلاف چیزه. میفهمون که لبطلان عقد فضولی به سبب معارضه عقد صحیح که شرعا صحیح، ولو کانا فضولی گین، و اگر هر دو فضولی بودن یعنی هیچ کدوم معزون نبودن، ول حالا ان عقده هما اقترنا، و حالا که عقد فضولی مقترنه تخیرت فی اجازت ما شاعت من هما، اگر وکیلین بودند و مقترن بود فهمودن باطله، و اما اگر فضولیین باشد و مقترن باشد مرجحش اراده خود زن است، خود زن هر کدوم رو خواسته باشد اون میشد مرجح. بله همچنینیست که یه مرجح خارجی بخواد در خدمت مرحوم آیت الله و ادمای خونساری رحمت الله یا حسد رحمتی اخیرم من خدمت ایشون وقتی گم بودن شهر تجدید میرفتیم میخوندیم پنجشنبه و جمعه، ایشون مثال میزد در شهر تجدید که میگه ترجیح بر، میگه مثل رقیفین دو تا گرده نانی را اگر آوردن جلو و یک کسی که گرسنه است باید بخوره یکی، اون وقت اینا به هیچ وجه من الوجوه ترجیحی ندارن، اگه سوخته هر دو سوخته، اگه خمیره هر دو خمیره، اگه برشته است هر دو برشته، از هر جهتی مساوی هستن. ایشون میفهمودن نفس اراده مرجع، این آدم گرسنه نمی نشینه بگه که ترجیح برو مرجه قبیه هست، باید گرسنه بشه. اینجا ترجیح نی، نفس اراده این مرجه. یعنی حالا ولو از باب این که بفرمایش ایشون بفرمایند که یکیش طرف راستشه یکیش طرف چپ، اون راست بودن خودش یمین را غالبا انسان مقدم می داره. استخاره که می کنن با قرآن، مثلا آیه که طرف راست قرآنه او را مثلا باز میکنند و نگاه میکنند، طرف چپشان نگاه داره، اون جنبه یمین چون برتری بر اون یسار داره. ولی این که اون وقت این گرده نان یکی طرف یمینه یکی طرف یسار، بر فرض این که هر دو رو هم گذاشتند و محاذات قرار دادند و یمین و یسار ندارد، نفس اراده گاهی وقتا مرجعه. پس ترجیحی بلا مرجعه که میان قبیحه یعنی مرجعه خارجی نداشته باشد، و اما اگر باشد وقت این دو تا عقدی که فضولا خونده شده است، این دو تا عقد از کنم که فضولی فرضینه و اگر یکی بود میتونست قبول کند، اون یکی هم بود میتونست قبول کند، حالا که با هم شدن نمیتونه قبول کند. چرا؟ میتونه و پس در تعیینش میفهمان اراده خود زن، مشیت خود زن مرجح میشد، مانی نداره. ولو کانا فضولیین ولحال ان عقده ما اکترنا تخیرت فی اجازت ما شاعت من هما، یعنی فی اجازت اون عقدی که اون ما موصوله شده به عقد نه شخص، اجازت ما شاعت من هما و ابطال الاخر و دیگری را باطل کند، یا نه بگه هیچ کدوم نمیخوام، اینجوری ابطال هر دو. العاشره لا ولایت للام علی الولد مطلقا، مادر بر فرزندش چه پسر باشد چه دختر ولایت ندارد، چه صغیرین باشند چه کبیرین، بالغین باشند قاید بالغین، رشیدین باشند قاید شد، این هم معنای مطلقا. مطلقا مادر ولایت ندارد، لا ولایت للام علی الولد مطلقا، زیرش نمیشه صغیرن کان او کاملا و ذکرن کان ام انسا، مثلا فلو زوجت هو او زوجت ها او تو بر رضا هما، پس اگر مادره برای پسرش زن گرفت یا دختر خودش را به ازدواج غیر در آورد، باید این پسر یا اون دختر راضی باشن، در صورتی که شرایط رضایت مثلا بلوغ و رشد و این حرفا داشت باشه. او تو بر رضا هما بعد الکمال مثل فضولی. خب این مقدمه برای این مسئله است که مورد روایته. فلو ادعت الوکالته عن الابن الکامل و انکره بطل العقد و غرمت لزوجت نصف الماء، اگر زنی مادری به ادعای وکالت بگد من از طرف فرزندم وکیلم که مثلا او را به عقد این در بیارم، چه برای پسرش زن بگیرد چه برای دخترش را شوهر بدهد، ادعای وکالت کند از طرف پسر، بگوید من از طرف پسرم وکیلم، پسری که بالغ و عاقل و رشید و همه چیزا هست، و بعد که خبر به پسرم میدن میگه من وکیل نکرده بودم، این فضولیه، مثلا فضولیم که اختیارش دست خود انسانه میتونه ابطال کند. اینجا تکلیف چیه؟ زن به ادعای وکالت عقد خونده، مرد که پسرش باشد منکر وکالته، و این غیر از اون فضولیه. اگه فضولن عقد زنی را بخوانند و بعد اون قبول نکند، از احترام اون زن چیزی کاسته نشده، از آبروش چیزی کم نشده، اما اگر شانس مادره بگد من از طرف پسرم وکیلم، را ساسی دارن عقد میکنن، مهریه تعیین کردن رو ایجاب و قبولش که خود یک طرفش که خود اون زنه، یک طرفش هم که از طرف پسرش میگه وکیلم، اینجا اگر اون قبول نکنن یکدی ارز او کاسته میشد در انظار مردم عمومی که عقدشو خوندند و بعد پسر گفت نمیخوام. اگه فضولی باشد نمیخوامش ارز را چیز نمیکنه، کم نمیکنه و آبرو را کاسته نمیکنه، و اما اگر اصلا عقد بخونند و بعد مثلا به هم بخورد به نظر مردم. لذا روایت اینجا حالا مفتابه هست یا نه، روایت دارد که اون زن باید نصف مهر را بده، اون مادره باید نصف مهر را بده، همینطوری که در عقدهای حسابی که معمولا عقد میخونند و هنوز زفاف نکرده طلاق میدهد، طلاق قبل دخول مطابق نص آیه شریفه این طلقتموهن من ولم تفرضوا لهن فریضه فنصف ما فرستم، نصف مهریه را باید بده، برای اینکه نفس حاضر شدن دختر برای اینکه به ازدواج غیر در بیارد یه مرحله از مراحل آبرو ریزی اگه طلاقش بدن، اون وقت نصف مهر را خداوند عالم باید فرموده است که باید داده شود. اون وقت میگن اینجا حکم اونجا را دارد، یعنی زنی که ادعای وکالت میکند و پسر منکر شده است و قبل از دخول به هم زده این مسئله را، حکم طلاق قبل از دخول را دارد که باید نصف مهر را داد. این اینجوری متن فتوا. فلو ادعت الوکالته از جانب پسر کامل و انکره بطل العقد و غرمت لزوجته نصف المهر، مادر باید غرامت بکشد نه شوهر که پسرش باشه. خود مادره که این عقد خونده باید غرامت بکشه برای زوجه نصف المهر. چرا؟ لتفویتها علیها البزعه و غرورها به ده اول وکاله. یکی این که تفویت کرده بر اون مرأه بوز آرا، یعنی این مقدار از زمانی که این عقد خونده است بوز او را معطل گذاشته که بعد شوهره بیاد قبول بکنه بشه شوهردار. حالا اون میگه من وکیل نکردم، در این مدتی که تفویت بوز شده است باید نصف مهر را بده. این یک دلیل. دومیش گفته غرورها به دعوال وکاله، فریب داده این مادره اون یکی زن را به این که من وکیلم، ادعای وکالت کرده و این فریب دادن مجانی نباید تمام بشه، باید نصف مهر بده. و مغرور شدن و فریب خوردن اون مرأه یا فریب دادنش به دعوال وکاله، معن الفرقته قبل دخول، از اون طرف هم افتراقشون قبل دخوله، پس تمام المهر را نباید داد، بالاتر از طلاق قبل دخول که نی. و از اون طرف هم هیچی هم نمیشه به جهتی که هم تفویض بیوز کرده و هم فریبش داده. این یک قول. قول دوم، وقیل یلزمو یلزمو ها جمیع المهر، گفتن اونایی که طلاق قبل دخوله اون قرآن فرموده و نص است و تعبد است و حکم الهیه، و الا به حسب قاعده اگر قرآن نفرموده بود و این طلقتموهن و لم تفرضو لهن فریضه فنصف ما فرستون، تمام مهر را باید داد. یعنی میگن از صداقو، چانچه میرسین احکام مهر، از صداقو یملک بالعقد، یعنی به مجرد این که میگد که مثلا خودم را یا موکله خودم را به نکاح فلونکس در آوردم به مبلغ مهر معلوم 10,000 تومان، 50,000، این 50,000 تومان را به محضی ایجاب و قبول طلب کار میشد از شوهر. بفرض شارع مقدس فرموده اگر قبل دخول طلاقش داد نصفش را برگردوند، اگر داده، اگر نداده نصفش را بیشتر بهش نده. اون برخلاف قاعده است. یعنی اینی که میگن که دخول، طلاق قبل دخول منصف مهره، مقتضای قاعده این است که همه مهر را بدن، شارع مقدس فرموده نصف را نمیخوای بدی. پس در اینجا که مادره وکالتن به دعوای وکالت نخونده از صداق و یملک و بله، اون وقت آیه نسبت به طلاق گفته است که و این طلاق تمون مطلق مفارقت که نفرموده طلاق دادن را، اون وقت این گیره میگه تمام المهر را باید بده. این هم دلیل. و قیل یلزمها، لازم میشود اون عمر را جمیع المهر، یعنی بدد، و اگر نه اون دختر و زن را بگیریم، یعنی لازم است که او بگیره. لما ذکر، یعنی لتفویتها علیها البزعه و غرور آفران، و انما ینتصف، و همانا انتصاب، یعنی نصف می شود این مرد واسه طلاق ولم یکه طلاق واقع نشده. این یکی. دلیل دوم، ولی روایت محمد ابن مسلم عن الباقر علیه السلام که او گفته تمام المرد. شهید ثانی می فهمان و یشکل به ان البزعه انما یزمن بالاستیفا على بعض الوجود. اینی که شما میگید که تفویت بوز شده، بوز که دست نخورده که، اون اگه آماده بوده که بعدها اون قبول بکنه زنش بشه و شوهرش بشه رو. و اما آمادگی تفویت نیه. حالا یه کسی یه جنسی را آماده کرده بفروشد، مشتری پیدا نمیشه، از مردم بگیره، بگه من آماده کردم، شما نخرید فروش بیرونش میکنن از شهر دیونش. این اگر چنانچه آماده شده است برای استیفاء بود، اون وقت یکی گفتم من از وکیل نکردم نمیخوام، این نمیشه گفت که بله تفویت بود شده. حالا اون تعبیری که من درست کردم باز انسبه، یعنی یک قدری آبروریزیه اینی که آماده شده است برای خودش را به ازدواج در بیارد و اون فضولی هم نیست و وکالت هم بوده و به عنوان اینکه اینا عقدشو خوندن فرون کردن فرون کرد بعد منوشو دروغ در آمد، این یک قضی کسری شان زنها یا در طرف مردها کسری شان اون یه راهی دارد اونجوری. اما اینی که بگه تفویده بز شده میفهمون و یشکل به ان البز اینما یزمن به سبب استیفا علا بعض الوجوه، یعنی یا زوجه بوده یا وطی به شبه بوده، اونم در زنا که بز مورد زمان نیست و مهر نداره چی نداره، در اشکام که علا بعض الوجوه کنایت نیست که به وجه محلل یا محلل واقعی مثل عقد ازدواج یا محلل ظاهری مثل وطی به شبهه، اونجا وقت اون بز رو لا مطلقا والعقد لم یثبت، عقدم که ثابت نشده تا اینکه بگیم که عقد خونده شده. آخه میگن از صداقو یملک بالعقد، اینجا از عقدش معلوم نی، او ادعای وکالت کرده و منکر وکالته، عقد تحقق پیدا نکرده. فلم یثبت موجبهو، موجبهو نیست، پس ثابت نمیشود موجب عقد. موجب عقد لزوم المهر، از صداقو یملک بالعقد، اینجا عقدی در کار نبوده، منکره. والعقوا انه لا شیء علی الوکیل مطلقا، قول سومش نیست که شهید ثانی میفهمون، اون زن اون مثلا چه مادره که عقد این را خونده، نه نصف مهر را باید بدهد نه تمام مهر، تمام مهرش که موجب وجود ندارد، نصف مهر آخر چرا بدهد؟ کسی که وکیل بوده شوهر، خود مادره که شوهر نیست، خود وکیل هم که شوهر نیست، چه مرد چه زن، این نباید نصف مهر را بده. والعقوا نولا شده علی الوکیل مطلقا، یعنی لا نصفن ولا کلن الا ما از زمان، بلی یک صورت شاکر مادره بگد که تو به ازدواج، تو را به ازدواج پسر هم در میارم، اگر قبول نکن نه مهر شما هم میدم، اینجوری بگه خب این تضمین شده در ضمن عقد لازم، کسی ضامن بشود ضامنه، نه از باب اینکه عقد خوندن دو از صداقو یملکو بالعقد الا ما از زمان فیلزم و ما زمان، هر مقداری که اون وکیل ضامن شد. و روایت محمد بن مسلم عن الباقر علیه السلام هم میفهمون ممکنه حمله و یمکن حمل الروایه لو سلم سندها علیه، ممکن است هم بکنیم روایت را اگه تسلیم بشیم سند و اون روایت را حملش کنیم علیه، این علیه متعلق به حمل. و علی هذا یتعدا الحکم الى غیر الام، بنابراین وقت اختصاص به این که مادر دعوای وکالت کرده ندارد، هر کسی که ادعای وکالت کرد بعدا اون طرف قبول نکرد، اگه ضامن شده مهر را باید بدهد و اگه ضامن نشده چیزی برش نیست. و علی هذا تعدی میکند و تجاوز میکند این حکم به بنابر هر سه قول، اون که میگه تمام مهر و فلان فلان، اینا به سوی غیر مادر. و بال قائل به لزوم المهر فحکم بهی علی الام و لم تدعی الوکالته، میفهمون خیلی زیاد روی کرده اون کسانی که گفتند که تمام المهر را باید بدهد، گفتن این حالا در صورت ادعای وکالته، ادعای وکالت هم نکند باید تمام المهر را بدهد، ایشون میفهمه خیلی زیاد داره بی مبالغه کرد. و بالغ قائل به لزوم مهر پس حکم به اون مهر کرده بر مادر، و اگر چه ادعای وکالت نکند، چرا استنادن الی ظاهر روایه، ظاهر روایت محمد بن مسلم دعوای وکالت توش نیست، میفهمان و هو بعید، خیلی دور از واقعیات این فتوا. و قریب منه حملها علی دعواها الوکالته، و قریب از این بود که روایت محمد بن مسلم، حمل روایت محمد بن مسلم است بر ادعا کردن مادر وکالت را، گفتن روایت اطلاق دارد، حملش میکنه بر اونجایی که ادعای وکالت بکنه، نه اینکه خود روایت معناش نابه، روایت اطلاق دارد اما حملش میکنه بر احد الفردین، اون صورتی که دعوای وکالت بکنه، اینم میفهمون بعیده و قریب از این حمل است، حمل اون روایت بر دعوای زن مادر وکالت را. فإن مجرد ذلك لا تصلح لثبوت المهر، و فقط شبهه را قوی بگیریم، خاطر جمع دعوای وکالت کرده اما مرد چرا ثابت باشه؟ وکیل دیگه، مرد بر ذمه شوهره، اگه باشه اگه نباشه هیچ، فإن مجرد ذلك صلاحیت نداره برای ثبوت مرد بر ذمه وکیل. خیر، الفصل الثالث فی المحرمات بالنسب و الرضا و غیره ما من الاسباب، البته شارع مقدس این عقد نکاح و مثلا چیزها را که زناشویی را مشروع فرموده، مواردی را به حسب مصالح واقعی که حق تعالی خودش می داند، این نه گفته است که نباید آخونده شود. اینها را وقت دستبندی کردن فقهای ما، علمای ما. یه دسته میگن محرمات بالنسب، یه دستشون محرمات بالرضا، یه دستشون محرمات بالمصاهره، یه دستشون محرمات بالکفر. این چهار دسته به حسب جعل اولی شارع مقدس است. متفرقاتی هم هست که اگر فرون پیش آمد کرد زن حرام ابدی میشه. مثلا زن نه طلاقه حرام است. زنی که عرض کنم که ملاعنه کرده با شوهر خودش حرامه. و اینها متفرق. زنی که شوهرش قبل از بلوغ او را افضا کرده اینم حرامه. اینا متفرقات است که بعضیش گذشته بعضیش هم در ضمن مسائل آتیه میاد. اما این سه چهار دسته را باید ذکر کرد که حالا این دو سه دسته شایشون ذکر میکنن، دسته چهارم محرمات بالکفر در جای دیگه داره. آیه شریفه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، حرمت علیکم امهاتکم و بناتکم و اخواتکم، تا آخر آیه 14 طایفه در این آیه ذکر شده است که اینا حرام ابدی هستند. از این 14 طایفه چند تاشون به نسبه، چند تاشون به رضاعه که و اخواتکم من الرضاعه و امهاتکم اللاتی ارزانکم و اخواتکم من الرضاعه. و اینم من باب نمونه دو تاش خداوند عالم فرموده. یک قسمش هم مربوط به محرمات مصاهرتی، یعنی دامادی، مثلا امهات نسائکم و ربائبکم فی حجورکم من نسائکم، مادر زن، نمیدونم دختر زن، اینا معبوده پدر، معبوده پسر، اینا همه محرمات بالنساء که در وسیله مرحوم آیت الله اصفهانی و همچنین در تحریر امام حشره الله ما اجداده میگه به وسیله مصاهرت چهار طایفه لاغیر، نه کمتر نه زیادتر، این چهار طایفه حرام ابدی میشن: مادر زن، دختر زن، معبوده پدر، معبوده پسر. این چهار تا اون وقت اینا محرمات بالمصاهره. حالا ایشون به ترتیب اینا رو ذکر میفهمن. اول نسب رو میفهمن که الفصل و ثالث فی المحرمات بالنسب و الرضاء و غیره همان الاسباب، غیره همان دو تای دیگه بود که عرض کردم واسطه دیگه، و توابع محرمات من ال... و توابع اینها، یعنی فی المحرمات و توابع محرمات. مثلا جمع بین الاختین حرام است. زنی که انسان ازدواج کرده خواهرش، در تحریر امام دارد که سوال شده است که آیا خواهر زن محرم نوشتن به هیچ وجه فرقی ندارد با سایر زنهای اجنبیه. مردم خیلی مسامحه میکنه، این خواهر زن منه، اون برادر شوهر منه، اینا نه فرقی با اجنبی ها ندارد، چه برادر شوهر باشه برای زن فرقی ندارد، چه خواهر زن باشه برای مرد فرقی ندارد، که بچم بگیم یک قدی این عقد اثر کرده یه خوردش محرم کرده، نه یک ذره محرمش نکرده. و تسامح میکنن مردم. مثلا اینطوری عرض کنم که غیر هما شرم توابع هما. خب حالا اول یحرم علی الذکر، می فهمون حرام است بر مرد. این که علی الذکر تعبیر فهمونده غالبا آیات شریفه که همه اینجوریه و روایات هم یه جا نداره که بگیم بر زن حرام برادرش، بر زن حرام پدرش. بر مرد ها گفتن حرمت علیکم امهاتکم و بناتکم و اخواتکم، بر شما مردان حرام است که مادرتون، خواهرتون، دخترتون رو ازدواج کنید. مثلا اینجوری این سرش این است که ابتدای ازدواج و پیشنهاد ازدواج از ناحیه مردان میشد، هیچ دختری در زیر آسمون پیدا نکرد که بیاد که من بفرستم دنبال کسی که من میخوام زن تو بشم. اینجوری یه وقت باشد خیلی نادره، معمولا مردا میفرستن. از اول زمان حضرت آدم تا حالا اینجوری بوده که مردها میفرستن دنبال زن. اون وقت تکلیف را باید به مردها متوجه کرد و رضا فرمونده یحرم علی الذکر و الا علی الانسان که حرامه. خب مادر بر پسر که حرامه، پسر هم بر مادر حرامه. اما این خطاب تکلیف به این است که تو نرو دنبال اینها بگی مثلا من او را میخوام. اینطوری ها میفهمان یحرم علی الذکر به سبب نسب تسعت و اصناف، نه طایفه به وسیله نسب حرامه. من الاناس الام، مادر گرچه بالا برود. حالا مادر خواه همه کس میدونه یعنی چه، لیکن اینا معنا کردن، معناش به اعتبار این که بالاترش ها انسان اشتباه نکنه. وحیه یعنی ام، کل امرأت ولدت هو، هر زنی که زایده او را میگن مادر. در آیه شریفه دارد که ما هن امهاتکم ولا میگه زنهای پیغمبر که بر شما حرامه، نه از باب اینکه زنهای پیغمبر مادر شما هستن، نه تعبده. پیغمبر یک زنی را عقد کن چه دخول چه غیر دخول بعد از دنیا برود، احدی از امت الی یوم القیامه حق ازدواج را ندارد. یک نحوه بله صد بندی نسبت به خصوص پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله که زوجات او را دیگری هوس نکنند. اون وقت این مسئله عمر را که چیز میکنند که تعریف میکنند، برای اینکه اونجور امهایی که مثلا به حسب نظر مردم مادر حساب میشن، مادر خونده و فلان اینا، اینها را عرض کنند، نه اونی که زایده انسان را، اون را میگن مادر. و هیا کل امرأتن، کسی نگر این توضیح واضحات داد، نه اینا نظر دارن در این معانی. و هیا کل امرأتن ولدت هو، هر زنی که زایده شد. این یکی اونتها نسبه الیها من العلم یا علو تشدید دانسته بالولاده، یا منتهی بشود نسبش به سوی او از طرف بالا. مثلا میگن الام و این علت، الاب و این علا، نمیگن و این دنت. مادر پایین ترش دیگه نیست که، اما بالاترش هست، مادر تا اندازه که عرفیت داره. یا منتهی بشود نسبش به سوی اون زن، یک کسی مادرش نیست لکن مادر مادرشه، پس نسب این از طرف بالا منتهی به او شده به سبب ولادت. اینم باید اون مادره را زایده، اون مادره این پسره را زایده، مثلا اینطوری ها. بله نسب اوله من ال این علو نوشته ال بهتر به سبب ولادت. للعبه کانت اول الام، مادری که بالا می رود، مادر بلا واسطه که للعبو والعم ندارد، مادر دید. و اما مادر مادر دو قسمه، یکی مادر پدر مادره، یکی مادر مادر مادره. مثلا اینجورا مادر مادر فهم نمی کنه، همه شون محرم هن. انسان جد مثلا مادر بزرگ مادریش باشد یا مادر بزرگ پدریش باشد. بله من للعبه کانت رو، این یکی. دوم والبنت و بنتوها و این نظرت، دختر و دختر دختر و دختر دختر دختر، هرچی پایین برد نوه و نتیجه. همون داستانی که پیروز عرض کردیم حضرت موسی بن جعفر همین بود که فرمود که اگر از این پشت کوه بیاد خواستگاری کند به مأمون گفت پیغمبر از شما دختر شما را بهش میدی، بعضانی که او سوال کرد شما چرا اولاد پیغمبر شدید ما نشدیم، فرمود اگر از این کوه پیغمبر بیاد خواستگاری دختر تو را بکفت افتخار میکنم که پیغمبر دوم. موسی بن جعفر هم من نمیدم، برای اینکه اولادش هست، بنت البنت و بنت البنت، این دیگه از این ایرادا دیگه نگیرد، دیگه حرف نزد. یعنی فرزندان پیغمبر هرچه پایین بیاد بر پیغمبر هم اولادای خوش هست دیگه. مگه الحسن و الحسین ابنای هازان امامان گاما او گعد، فرزندان پیغمبر هم ولو فرزند دخترش هستن. بله می فهمان که والبنت و بنت بنت و این نظره و بنت الاه، پسر دارد، پسرش زن گرفته دختر داره، دختره شوهر کرده دختر داره، اون یکی همینطوری اینا نبا نتیجه هم محرام هم. و بنت الاه فنازلن، هرچه پایین تر بود. و زابطها، زابط بنت چیه؟ من ینتهی، کسی که آخرش برگرده به خودش، یعنی این دختره که بعد وقت شوهر کرده از اون شوهره مثلا دختری آورده، خب اون دختر دومه منتهی به این میشه، میگه که مادر من فلون کسه هم دختر فلون کسه، پس اون وقت منتهی به این میشه. و ضابطه ها من ینتهی به سوی او نسبش به سبب تولد ولادت، ولو به وسائطه، ولو چند واسطه باشه. والاخت و بنتها خواهر و خواهرزاده، قرآن صریحا فرموده است که و بنات الاخ، بعضان که میگه اخوات کن فلان، و بنات الاخ و بنات الاخت، یعنی دخترهای برادر و دخترهای خواهر. حالا این دختر برادرم رفته شوهر کرده، از اون شوهری دختری دارد، اونم باز برادرزاده است دیگه، یعنی این عرضم که عموی او حساب میشد، این نسبت به دختر برادرزاده اولیش عموی بلاواسطه است، نسبت به اون دومی سومی عموی مالواسطه، عمو مطلقا حرامه، اون وقت این محرمه و دختر برادر باشه دختر. این طرف هم خاله مثلا و بنات الاخت، بنات خواهرزاده محرمه و محرمه. حالا اون خواهرزاده شوهر کرده دختری داره، اونم محرمه، اونم شوهر کرده دختری، همینجوری محرمن اینا. و هی کل امراتن، هر زنی که ولدها ابواه، هر دو طرف برادر خواهر پدر مادری باشن، او احدهما یا برادر پدری باشد، بازم برادر زادش محرمه، خواهر پدری باشد مادرشون سواد، خواهر زادش باز محرمه، او احدهما اوینتها این مال بلا واسطهش، اوینتها نسبها الیهما، یا نسب اون اخت منتهی به سوی این ابوین بشد، او الی احدهما به تولد. خب و بنت الاخ، این اخت بود بنت الاخ همجه، و این نزلت کذالک لعبن کانه ام لعم من ام لهما، برادر پدری باشد مادرشون سواست، مثلا فرمان که پدرت دو تا زن داره، از این یک پسری دارد، از اون یک دختر، خب این برادر خواهر پدری هم دیگه، این محرمند و محرمند و ارث هم میبرند هم دیگه. لعبن کانه ام لعم من ام لهما. والعمه، یکی از اینها عمه است، عمه خواهر پدر را میگن دیگه، انسان پدر دارد، پدرش خواهر دارد، اون خواهره. حالا فرق نمی کنه که این که پدرش خواهر دارد، اینا برادر خواهرن از طرف پدر مادر، یا برادر خواهرن از طرف مادر فقط یا پدر فقط. عمه ابوینی، عمه ابی، عمه امی که در ارث تفصیلش داده شده، اینا عرض کنم که همه محرمن، لازم نیست که عمه همطوری که طرف اینی باشد، از یک طرف هم باشد کن. می فهمان که والعمه و هیه کل انسا، هر زنی که هیه اخت ذکرن ولدهو یا ولدهو، هر انسایی که خواهر یک مردیست که زایده است او را، یعنی این دوتا را زایده، یکی این مرد را، یکی اون زن را، مثلا زایده به این معنا که به معنای عام، نه خصوص مادرها که میزان والدین نمیگن و به والدین احسان ها، زایده نه هر کدوم به حسب خصوص نطفه ای که از او خارج میشود وارد رحم میشود، به این مناسبت که والد، اون یکی هم که تربیت میکنه نه ماه دیگه دنیا میاد اونم میشه والده، اون وقت این ولده او ابواه فرق نمیکنه یا احد ما. و یه کل انسا یا اخت، بله میفهمون، ولی امه و یه کل انسا که یه اخت و ذکرن ولدهو، به واسطتن باشد او غیر واسطه، من جهت الاب باشد یا من جهت ام یا از هر دو طرف، که امه ابی، امه امی، امه ابوینی، ابی و امی ابوینی یعنی خواهر پدرش از طرف پدر مادر خواهر و برادرن، یا از طرف پدر فقط یا از طرف مادر. والخاله محرم است و محرم، فساعدن فیه ما، یعنی در طرف ام یا در طرف اب یا هر دو طرف. و یه کل انسا یه اخت انسا، خواهر مادر را میگن خاله دیگه، انسان خودش مادر داره، مادرش یه خواهری داره، اون میشه خاله. حالا اونی که میشه خاله، اگر مثلا فرض کنید که خاله خاله محرم نیست، اما خاله مادر، خاله پدر، عمه پدر، عمه مادر، اینا همه حکم عمه و خاله را دارن. میفهمان که و یه کل انسا یا اخت انسا ولدت و واسطن هم به غیر واسطن، وقت تکونو من جهت الاب، مثل اخت ام الاب، یعنی مادر پدرش خواهری دارد، خود انسان پدر دارد، پدرش مادری دارد، مادر خواهر دارد. اون وقت این اخت ام الاب میشه خاله پدری، یعنی پدرش خاله دارد، نه اینکه خواهر مادرش باشه. و المراد به ساعد که مصنف در اما و خاله گفت فساعدن، این مهم دو چیزه، یکیشو میخوان نقل کن. یه دفعه هست که میگیم امه، این نه، این فساعدن مراد این نیست. امه پدر، امه مادر، خاله خود انسان، خاله مادر، خاله پدر، این فساعدن مراد اینه. میفهمون و قوله فساعد و المراد به ساعد فیهما امت الاب والام و خالته هما و امت الجد والجده و خالته هما و هاکدا لا امت الامه و خالت الخاله، اینا محرم نیستن، اینا محرم نیستن. فا این نما قد لا تکنان محرمتن. حالا گاهی تصادف میکنند که همینی که امه پدر انسان هست، خب اون از جهت امه پدر بودن محرمه، اما خود این عنوان از جمله موجبات حرمت نیست که چون پدر من امه من یه امه دارد، خدا که فرموده و اماتکم، اون امه امه را هم شامل میشه، شما نه، گاهی وقتا شامل نمیشه. قد لا تکونان محرمت و یحرم علی المرأة. حالا اینجا دیگه تو فیدی، تا اینجا محرمات بر پدر، میفهمون یحرم علی المرأة ما یحرم علی الرجل بالقیاس، یعنی حرمت یه جانبه که نی، گفتن بر مرد حرامه، بر زنم حرامه. و ضابط المحرمات الجامع لها انها یحرم علی الانسان کل قریب. حالا یه ضابطه فهموده که شما ببینید که ماده نظم میتونید پیدا کنید، بگید که اینجا میگه غیر از پسر، دختر عمو و دختر عمه و دختر خاله و دختر دایی، این چهار طرف را استثناء کنید، بقیه قوم خویش محرم هم. حالا می یه جا پیدا میکنه که از اینا نباشد و قوم خویش باشد و اولاد عمومه و خولم نباشد و معذاره که محرم نباشد. و چون شهید ثانی علیه الرحمه فقیه خیلی سرشاری بوده، حاجی نوری، حاجی مزاسه نوری در مستدرک می نویسد خاتم المجتهدین، اسم این شهید ثانی را که میگه خاتم المجتهدین، یعنی در اجتهاد و اینها. و آخرین کتابی که نوشته است همین شرح لمعه است، در احوالاتش میشن اول و هر روز و آخر و هر روزه، روزه همه ار روزه سلبهیه هم یه سمه توبه، بعد گرفتندش حبسش کردند و بعد از 6 ماه هم شهیدش کردند، دیگه کتاب نتونست بنویس. وقت این فکراش کرده، این ضابطه را فرموده، میفهمونن که ضابط کلیش اینه که آسون باشه دا. و ضابط المحرماتی که جامع همه این محرمات نسبیه است، انها تحرم علی الانسان کل قریب، حرام است بر انسان هر قوم خیشی سوای اولاد عمو و عمه، دایی و خاله، عمومه هم از عمه و عموه، خوله هم از دایه. این اینجا و یحرمو بن رضا، بله، و یحرمو بن رضا ما یحرمو نس، ضابطه کلیه هم که از پیغمبر اکرم صلی الله علیه وسلم که یحرمو من الرضا ما یحرمو من النسب، میگن خبرش متواتر است از طریق سنی و شیعه عامه بخواسته، این عین این عبارت متواتر لفظیه، عین این عبارت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم میگن متواتر، یحرم من الرضا ما یحرم من النسب. حالا از نسب که گذشت، میفهمون اون چی که در نسب حرامه در رضا هم حرامه. همین هایی که شمردیم ها، عمه نسبی، عمه و خاله، بنت الاخ و بنت الاخ، اینا هم اگه به وسیله رضا پیدا شد حرامه، مادر رضایی، خواهر رضایی، برادرزاده رضایی، خواهرزاده رضایی، اینا همه حرامه. و یحرم بالرضا ما یحرم بالنسب. حالا یه دو سه جمله شو بخونیم که این دقت داره دا. فامک من الرضاعه، مادرت، این مضمون روایت ایشون چیز کرد، در خود روایت هم امک ده، فامک من الرضاعه مادر تو از شیر، که قرآن فرموده و امهاتکم اللاتی ارضعنکم هی کل امرأت، هر زنی که ارضعت کرد شیر بهت داده، ولو اینکه مادرت نبوده همسایت، شیر با اون شرایطی که بعدن ذکر میکنن داده. او رجع نسب و من ارزعت کرد، یا نه شیر که داده مادر او. اون وقت اگه گفتن مادر رضای حرامه، مادر مادرم حرامه، همینطور که در نسب حرمت علیکم امهاتکم، امهات معل واسطه و بلا واسطه همه را شامل می شود، در رضا هم اگر یه زنی شیر داده خودش که حرام میشه، هیچی مادرش هم محرم میشه و حرام میشه، دخترش هم محرم میشه و محرم میشه. همینطوری که در نسب هست، در رضا هم اینجوریه. او رجع نسب کسی که، یعنی اون زنی که ارضعت که، او صاحب اللبن، یا رجوع کند نسب صاحب شیر که مرد شوهر باشد، الیها، نسب زن شیرده یا نسب صاحب شیر منتهی به این زن بشود، این زن میشد مادر رضایی. او ارزعت من یرجع نسب و که الیه، یا شیر بدهد کسی که رجوع کند نسب تو به سوی او. من ذکرن، مثلا خب بعد از این کشیدم جلو تام از همشی، اگر شانسه یک کسی شیر خورده از یک زنی، بعدن رفته و زن گرفته و فرزند شده و فلان، اون وقت بعد که این بنده خدا دنیا آمده، اون زنی را که میخواد ازدواج کند، اگر شانسه از فرزندان همون مردی که شیر خورده و بزرگ شده و رفته زن گرفته، دختر رو نمیتونه بگیره، به جهتی که این مردی که بزرگ شده و زن گرفته از مادر این شیر خورده، اون وقت بعد که رفته زن گرفته از زنش دختر آورده، این بچه این مرضعه و بچه صاحب اللبن فرزندان اون پدر را نمیتونه ازدواج کنه، بزنه که یحرم من الرضا ما یحرم من النسب شاملش میشه. او ارضعت کسی را که، یعنی اون پدری را که، نه بعد از پدر شدن ارضعت ها، در بچگی شیر، او ارضعت کسی را که رجوع بکند نسب تو به سوی او. من ذکرن او انسا و این علا که مرضعت احد ابوی که، مرضعت احد ابوی که، نه بعد از پدر شدن، اون موقع اثر نداره، شرایطش نی، قبلا شیر داده و بزرگ شده، بعد رفته زن گرفته و فرزند آورده، من مثلا دنیا آمدم، من که دنیا آمدم عرض کنم که اون زن شیر دهیری که پدر من را در بچگی شیر داده و فرزندان رو نمیتونم بگیرم، اینجوری ازدواج میشه. میفهمون وین الا که مرضعت احد ابوی که، یا مرضعت احد اجداد که او جدات که، و اختها، یعنی اون زن شیرده که خودش مادر است، خواهرش هم خالت رو که من رضاعه، و اخوها، اون زن شیرده که برادر دارد، خال که، یعنی فرزندان اونها میشن خواهرزاده و برادرزاده اینجوری ها، و اخوها خال که، و ابوها پدر اون زن شیرده، جد که، کما ان ابن مرضعت که، اخون زن شیرده پسر دارد. اون وقت اون پسری که این بچه ای انسان از اون زن شیر خورده، پسر اون زن خواهر برادر میشه، دیگه نمیتونه این رو بگیره. کما ان ابن مرضعته که اخون، و بنتها اختون، الى آخر احکام النسب. خب تا اینجا باش انشاءالله، تا سه شنبه مباحثه هست، چهار شنبه 19 و 19 تا آخر دهه، تا این دو سه روزه یه خدیم میخوند انشاءالله.